الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در ارتباط با تحلیل ماهیت سهم و خرید و فروش اون بود، احتمال ششم رو مطرح کردیم. مباحث فقهی شو و یه مقدار مباحث حقوقی لازم رو عرض کردیم. آخرین بحث این بود که ما باید ببینیم اصلا به هر حال حیث اعتباری قابل خرید و فروش هست یا قابل خرید و فروش نیست، میتونه مورد معامله و بیع و شرا قرار بگیره، که عرض کردم اجمالا اینه که به نظر میاد میتونه، چون مال عرفی است و هرچی که مال عرفی باشه در ادله بیع و شرا داخل میشه و مشکلی از این جهت نیست. این هم نکته بود که عرض کردم. اما احتمال بعدی که میشه، احتمال هفتم، عبارت است از اینکه شرکت عامل سهامدارها در عملیات تجاری است. بنابر این احتمال در حقیقت دو تا عقد وجود داره، یه عقد شرکتی است که بین سهامدارهاست و یه عقد مضاربه یا بهتر بگیم بضاعتی است که بین سهامدارها و شرکت. مؤسسین با ایجاد شرکت در حقیقت یه شخصیت حقوقی رو ایجاد میکنن که این شخصیت حقوقی صلاحیت و قابلیت این رو داره که طرف قرارداد باشه. سهامدارها میان پولای خودشون رو هم دیگه میگذارن و این پولها رو در اختیار شرکت سهامی قرار میدن که این شرکت سهامی با این پولها کار کنه. شرکت سهامی هم براش حوزه و موضوعی تعریف شده، چون در اساسنامه شرکت سهامی باید حتما این موضوعی تعریف بشه، یعنی باید تعریف بشه که این شرکت حوزه فعالیتش چی. حوزه فعالیت در حقیقت همون محدوده فعالیت تجاری است که مالک و سرمایه گذار میتونه با عامل این قرارداد رو ببنده، من این پول رو در اختیار تو میگذارم که تو مثلا این چنین کاری باش بکنی. پس در حقیقت عامل همون شرکت سهامی است و سهامدارها سرمایه گذارن، سرمایه گذار سرمایه رو در اختیار عامل قرار میده که عامل با او یه فعالیت تجاری انجام بده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که این فعالیت تجاری که انجام میده با توجه به ماهیت کار، منافع و سودش به سهامدارها برمیگرده، رجوع میکنه و دارایی هم در نهایت مالکی مال خود سهامدارهاست، مال شرکت نیست. چون شرکت صرفا نقشش چی بود؟ نقشش این بود که عامل بود. مثلا فرض کنید اگر شما سرمایه‌ای رو در اختیار کسی قرار دادید، بعد از فعالیت تجاری او تمام سرمایه به شما برمیگرده، او هیچ سهمی از سرمایه بر نمیداره. چرا سهم بر نمیداره؟ چون عامل صرفا. شرکت سهامی هم صرفا عامله و خودش هیچی از سرمایه صاحب نمیشه، تصاحب نمی کنه، بلکه کل سرمایه به سهامدارها برمیگرده. شرکت هیچ آورده ای نداره، همه آورده مال سهام دارست. هیئت مؤسسان سهامدارهای آتیه. هیئت مؤسس، اون گروه مؤسسان تا قبل از تأسیس شرکت مؤسس شرکتن. بعد از اینکه شرکت ایجاد شد و یک شخصیت حقوقی مستقل شد، میشن سهامدارهای شرکت. ولی مؤسسین تا قبل از تأسیس شرکت مؤسس شرکت هم. ولی وقتی شرکت تأسیس شد، اونا نقششون چی میشن؟ سهامدار شرکت. حالا این سوال شما رو شاید مستقلن بهش بپردازیم که تقریبا تمام تحلیل ها و اتفاق هایی که مطرح میشه بعد از اینه که شرکت شکل خودش رو میگیره، اما قبل از این که این شخصیت حقوقی شکل بگیره، عمل مؤسسین به لحاظ حقوقی خودش چه تفسیری داره؟ یعنی همه این تحلیل هایی که آقایون مطرح میکنن بعد از اینه که ما شخصیت حقوقی شکل گرفته، حالا نسبت به شخصیت حقوقی شکل گرفته داریم میگیم نسبتش با سهامدارها چیه. ولی قبل از شکل گیری این شخصیت حقوقی به لحاظ خلاصه تحلیل فقهی و حقوقی، عمل مؤسسین خودش چیه یه بحث دیگه است. ما در حقیقت داریم از لحظه پذیر نویسی میگیم. از لحظه پذیر نویسی یعنی از اون لحظه ای که برای شرکت قانون یک شخصیت حقوقی مستقل فرض کرده، ما از این به بعد داریم میگیم. خب من باز این نکته رو خدمتتون عرض کنم، در مضاربه این بود که شما وقتی مضاربه میکردید بخشی از سود مال شما بود، ولی همونجا گفتیم که ما ممکنه یا عاملی بیاد با پول شما و سرمایه شما کار کنه و بگه همه سود مال شما، اسم این بود بضاعت، قراض دیگه نبود. پس ممکنه کسی بگه آقا همه پولتو بده من با این پولت کار میکنم، هرچی هم سود کرد مال تو، من هیچی هم سود نمیخوام. اینم ممکنه، یعنی ما عقد اینطوری هم داریم که یا عاملی بیاد با سرمایه ما کار بکنه و همه سود رو به ما بده. خب این عامل در این معامله و عقد خودش به چی میرسه؟ به هیچی نمیرسه، اون تبرعاً کار کرده، ولی امین سایر احکام درش مترتبه. ما میتونیم بگیم شرکت سهامی همون بضاعته بوده، یعنی هیچی از این سود و سرمایه مال شرکت سهامی نیست. بعضی از آقایون میخوان بگن جدیده، چون مضاربه تقسیم سود بود ولی در بضاعت تقسیم سود نیست، ولی در ذیل همون مضاربه آقایون بحث میکنن، در ضمن مضاربه و قراض بحث میکنن. خب ما میتونیم بگیم که شرکت سهامی در حقیقت یه عقد بضاعت داره، یعنی ما یه شخصیت حقوقی مستقل ایجاد کردیم به نام شرکت سهامی، او پذیرفته که با سرمایه ما کار کنه و پذیرفته که هیچی از سود مال او نباشه و همه سود رو به سهامداران خودش بده. میتونه این عقد واقعش همون بضاعتی باشه که آن در فقه میگن. اگه بخواد مضاربه تعریف کنید، اون 10% سود اجباری رو اون رو بگید که خلاصه اون همون سود شرکته. عرض کردیم که قانونن شرکت بعد 10% از سود خودش رو ذخیره کنه، البته تا یه سقفی که برسه بعد دیگه ذخیره قانونی نیست. ممکنه کسی بگه همون ذخیره قانونی اون درصد شرکته که برمیداره، ولی واقعش اینه که اونم درصد شرکت نیست، اونم ذخیره سود انباشته است، اونم متعلق به سهامدار و به سهامدار برمیگرده. یعنی در حقیقت عامل ما که شرکت سهامیه برای خودش در این عملیات هیچی رو بر نمیداره. این مسئله است که وجود داره، چون همه اینها بالمعال به سهامدار برمیگرده. حالا من قبل از این که به تطبیق کامل این با عقد مضاربه وارد بشم، به این نکته باید توجه کنید که این احتمال باید دو تا عقد بسازه. یه عقد میشه عقد شرکت. عقد شرکت یعنی چی؟ یعنی ما سهامدارا اومدیم پولامونو با هم مخلوط کردیم، بعد این پولایی که مخلوط کردیم با هم، شما پول گذاشتیم من پول گذاشتم، همون پولامونو با هم گذاشتیم، این پولها رو در اختیار یه شخصیت حقوقی به نام شرکت گذاشتیم و به این گفتیم تو با این یه فعالیت تجاری انجام بده. پس در حقیقت یه عقد شرکت داریم و در عقد شرکت بعدش یه عقد مضاربه داریم. در شرکت‌های فقهی هم همینطوره، ما میتونیم 10 نفر با هم پول بذاریم رو هم، بگیم یه آقایی هست کار بازرگانی میکنه، خرید فروش میکنه، بیایم ما 10 نفر پولمون رو بذاریم رو هم بدیم به این آقا برامون کار کنه. ما سهامدارا اومدیم پولمون رو گذاشتیم رو هم، دادیم دست شرکت سهامی، گفتیم این شرکت سهامی بیا با این پولای ما کار کن. این دیگه از بعد از پذیر نویسیه، یعنی اون زمانی که قانون اعلان کرد که بله شرکت سهامی شکل گرفته، حالا از این به بعد ما داریم تحلیل میکنیم این اتفاق چیه. این اتفاق اینه، نکنید ما 2 نفر اومدیم پول با هم گذاشتیم، بعد یا آقای عاملی رم دعوت کردیم پذیره نویسی اینه که به بقیه میگیم آقا شما هم بیان پولاتونو بذارین رو پول ما، پذیره نویسی بدن مرزمونا، پولاتونو بذارین رو پول ما بدین دست این آقا، این آقا بایش کار کنه، چون این پول ما دو نفر وافیه به اون کاری که این آقا میکنه نیست. ایشون میگه حتما باید 100 میلیون باشه تا من بتونم بایش کار کنم. ما دوتا 10 میلیون گذاشتیم، تا 100 میلیون 90 میلیون دیگه لازم داریم، شما هم بیان پولاتونو بذارین رو هم بدیم دست این آقا بایش کار کنه. پذیره نویسی واقعیتش اینه که ما دوتا مؤسس، ما 10 تا مؤسس یه بخشی از این سرمایه رو فراهم کردیم. پذیره نویسی یعنی دعوت از سایرین به مشارکت با ما که این پولی که شما میدید بعد در اختیار این آقا میذاریم و میگیم که باش کار کن. اون آقا هم همین شرکت سامیه، شخصیت حقوقی ماست. پذیره نویسی بعد از تأسیسه، ما وقتی تعدیه کردیم مبلغ رو، شرکت در حقیقت شکل میگیره که اجازه پذیره نویسی بهش میدن. یعنی اون زمانی، اون زمانی شرکت سهامی قانونن شکل گرفته که اجازه داره دعوت پذیره نویسی بکنه. شخصیت حقوقی یعنی عملیات تجاری، ولی از اون زمانی که در حقیقت شکل گرفت که میتونه پذیره نویسی بکنه، به لحاظ فقهی ما شخصیت حقوقی غیر منجزه. شخصیت حقوقی غیر منجز، مراحل تأسیس شرکت رو گفتیم، یعنی این شخصیت حقوقی تا شخصیت حقوقی شکل نگیره اصلا پذیره نویسی نمیتونه بکنه. یعنی ما در حقیقت شرکت داریم با هم دیگه، مشارکت داریم با هم، ولی پولو به کی میدیم؟ به شخصیت حقوقی، به شرکت میدیم. شرکت در اختیارش قرار میگیره. یعنی پذیره نویسی دعوت به شرکت، عقد شرکت است که بعد اون عقد شرکت در پیش یه عقد مضاربه داره.
چرا مستقل وقتی شخص حقوقی اما معلق شکل میگیره پذیره نویسی، چرا این پولا رو میده مستقل دست شرکت؟
ممکنه مستقیم بره، ولی نکنید تو اون عقد اول شرکت سهم نیست، یعنی عهد شرکا نیست. فرض کنید من و شما پولی رو با هم دیگه گذاشتیم و این وافی نیست، میخوام به آقای زید بدیم، میگیم آقای فلانی، آقای فلانی، آقای فلانی، شما هم بیان این مبلغ بگذارید یا آقای زید باهاش تجارت کنه. میگه خب این مبلغ رو به حساب کی بریزم؟ میگه به هم حساب آقای زید بریز. میگه به حساب آقای زید بریزی، آقای زید طرف مشارکت ما نیست، یعنی تو عقد شرکت ما زید با ما شریک نیست، او عامل ماست، ولی ما این پولا رو قراره به کی بدیم؟ به آقای زید. شما که دعوت شدید که پول بدید، میگید به حساب کی بریزم؟ میگم به حساب اما آقای زید بریز. ما قرار شده به آقای زید 100 میلیون تومان بدیم یه باش تجارت کنه، ما هم دنبال شرکا میگردیم، شرکا شما بیان پولاتون رو جمع کنین به اون زید بدید باش کار کنه. ما در پذیره نویسی اون پولی که داریم میریزیم و سهمی که داریم میگیریم تو حساب شرکت سهامی داریم میریزیم، ولی شرکت سامی همون زیدیست که میگه پولو به حساب کی بریزم؟ میگم به حساب زید بریز که قراره باش کار بکنه. در حقیقت ما مؤسسین قول دادیم به شرکت سامی که ما این سرمایه رو برای تأمین میکنیم. مؤسسین اومدن قول دادن به شرکت سامی که من این سرمایه رو برای تأمین میکنم، دنبال شریک میگردم. چجوری؟ با پذیره نویسی. این شرکا که پولو دادن، ما سهامدارها بین خودمون شریکیم. مثلا فرض کنید 1 میلیون سهام داریم، 1 میلیون شریکیم با هم، این میشه عقد شرکت. این 1 میلیون پول رو دادیم به کی؟ دادیم به یک عاملی به نام شرکت سهامی. گفتیم آقای شرکت سهامی شما با این پول ما کار کن. اون هم گفته که من کار میکنم بدون سود. گفتیم چی ازی بهتر بضاعت؟ شما هر چی کار میکنی منافعش مال ماست، در آخر سال توضیح کن. آخرش هم که ما این شرکت رو منحل کردیم، بازم هر چی دارایی داره بازم مال ماست، چون سرمایه گذار ماییم، تو فقط عامل ماییم. ممکنه شما بگید این کیش شخصیت حقوقی نشد، این همون رأی بود که عده میگفتن اینا شرکت فقهی و مدنیه. نه، فرقش اینه که اگه ما شخصیت حقوقی نپذیریم، اصلا شرکت نمیتونه عامله در داستان ما باشه، چون باید یه شخصیتی داشته باشه که طرف قرارداد باشه، ولی اون قرارداد ما قرارداد مضاربه است. یعنی الان ما با شرکت یه قراردادی داریم به نام قرارداد مضاربه یا بضاعت، پس اون باید یه شخص حقوقی شناخته شده باشه که بتونه طرف قرارداد باشه، ولی سرمایه دارای همه چیز مال کیه؟ مال سهامدار است. آره. نه دیگه، اون هم عقد شرکتی، یعنی دیگران ملحق میشن به اون شرکت اول، ملحق به شرکت اول میشن. که شرکت سود نبره، نکنید رکن تصمیم گیری شخصیت و حقوقی ممکنه همین سهامدارها باشن، ولی سهامدار دو وجه دارن، یه وجهشون اینه که رکن تصمیم گیرنده شخصیت و حقوقی هن، وجه دیگرشون اینه که خودشون سرمایه گذار حقیقی هن. یعنی اون وجهشون با این وجهشون متفاوته، از این وجه و از اون وجه، اینو دو تا وجه متفاوت داره. خب حالا من هنوز ورودی بحثم ها دارم، اینو توضیح میدم، به بحث میرسم که این به لحاظ فقهی و حقوقی چجوری میشه، ولی میخوام بگیم که اگر ما اونا رو عامل ببینیم، در حقیقت برای اونها هیچ گونه سهمی در سود و در دارایی نبینیم، همه دارایی و سود مال سهامدارها باشه، کما اینکه در واقعیت خارجی اینه، خب میگن مشکلی نداره که شرکت ما صرفا عامل ما باشه. خب حالا باید ببینیم با قوانین مضاربه این جور در میاد یا با قوانین مضاربه جور در نمیاد. خرید سهام یعنی همون سهم شرکه. سهم شرکه یعنی چی؟ من مثال میزنم، ما اون 100 میلیون رو جور کردیم دادیم به آقای زد، درسته؟ حالا یکی از این رفقای ما که شریکه اومد یه نفر رو خارج دید، گفت آقا من یه پولی دارم با عده شریکم که آقای زد داره بهش کار میکنه، منم اون پولو لازمم دارم، اون سهم شرکت خودم رو به تو میفروشم. با بقیه سهامدارم صحبت کردم، گفتم آقا شما به من اجازه میدید که من اون سهم خودم رو بفروشم؟ من میخوام اصلا از این شرکت برم بیرون. بقیه هم گفتن راضیم. خرید و فروش سهام یعنی چی؟ یعنی مثل این که شما در یک شرکت فقهی که پولتون رو دادید دستی عامل، اونم در حال تجارته و پول رو نمیتونه برگردونه، شما سهم و شرکه خودتون رو میفروشید. کدوم نفر اولی که میخواید؟ تازه شریک میشیم، تازه با هم شریک میشیم. نه خریده، خریده. ما در عرضه اولیه در حقیقت تمام اون دارایی که دست این آغاز میخریم. سهامدار اولیه اصلا این فرض کنید یه شرکت خصوصی میخواد بیاد تو بورس، میخواد بشه سهامی عام، چه اتفاقی میفته؟ وقتی که میاد یک شرکت سهامی تعریف میشه، یعنی ما یه شخصیت حقوقی پیدا کردیم که باهاش عقد مضاربه ما عقد کنیم، درسته؟ بعد یه سرمایه‌ای وجود داره، یه دارایی وجود داره، هممون میریم و دارایی رو میخریم با هم. مثل اینکه یه کارخونه است، 10 نفر با هم دیگه جمع میشیم میریم اون کارخونه رو میخریم، بعد همون صاحب کارخونه قبلی رو بهش میگیم آقا شما میتونی مدیریت کنی این کارخونه رو، با این سرمایه ما کار کنی، سود به ما بدی؟ میگه آره این کارو میکنم. میگه چه بهتر. عرض اولیه، شما یه کارخونه موجوده، یه شرکت خصوصی، حالا میخواد واگذار کنه به مردم بشه سهامی عام، درسته؟ خب ما 1 میلیون سرمایه گذار سهامدارا جمع میشیم، اینو میخریم، شخصیت حقوقی تأسیس شد، اون شخصیت حقوقی میشه عامل ما، ما که این دارایی و کارخونه رو در عرض اولیه خریدیم میدیم دست اون شرکت سهامی که تأسیس شد، میگیم تو باهاش کار کن. الان عرض اولیه روشن شد؟ چی؟ مشکلی نداره.
شرکت
سهامدارهای اولی عرض کردیم، هر سهامداری هر شریکی میتونه جوشو به شریک دیگه بده. اولی که شریک شده، اول سرمایه ها رو هم گذاشتن، شد عقد شرکت، همزمان شرکت تأسیس کردن، شد شخصیت حقوقی. سرمایه هایی که رو هم گذاشتن در اختیار شخصیت حقوقی قرار دادن، او شروع کرد به فعالیت. ما شریک بعدی میشیم، شریک بعدی میبخشید. اولش مثلا فرض میکنیم با 100 میلیون آقای زید کار میکرد، الان میگه آقا اگه 50 میلیون دیگه شما بدین خیلی بهتر میتونم کار کنم، میشه افزایش سرمایه. افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، چون ما بودیم چند مدل افزایش سرمایه داریم، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یعنی چی؟ یعنی ای 10 نفری که شریک، نفر 1 میلیون دیگه بدید این سرمایه رو افزایش بدین تا من بیشتر باش بتونم کار کنم. یعنی در حقیقت ما شرکاییم با هم دیگه. بعد اون آقا هم عامل شرکت سامی هی به ما میگه که آقا افزایش سرمایه، یعنی پول بیشتر بدیم تا من بهتر بتونم کار کنم. گاهی وقتا هم کاهش سرمایه داره، 100 میلیون که دادیم میگه نه این 100 میلیون چرخش نداره، بیاد نفر 1 میلیون از اینو بگیرید، من مثلا فرض میکنیم که با همون 90 میلیون کار میکنم. خب شخصیت حقوقی خودش سازوکاری برای شکل گرفتن داره. اینا کنید، این سوال شما برگشته به همون نقطه ابهامی است که ما هنوز نسبت به اون ما و بقیه صحبت نکردیم، و اون نقش مؤسسین در تأسیس شرکت. عرض کردم مؤسسین قبل از ایجاد شرکت مؤسسن، بعد از ایجاد شرکت سهام دارن. بعد از ایجاد شرکت نسبتشون به این سرمایه داره این نسبت سهام داره. خب از بقیه میگیرن تو پذیر نمیسی نه اونا که سهم میخرن، یعنی میان پول میگذارن رو پول اون 30% مثلا، بعد و میپذیرن که به تناسب پولی که آوردن در اون عملیات و دارایی با هم سهم باشن. اصلا سهم خریدن یعنی شریک شدن. واقعیت سهم خریدن چیزی جز شریک شدن نیست. آقا شما 30% سرمایه دارید، بقیهش هم ما میایم میذاریم، پس با هم شریکیم. شریکیم در چی؟ در اون فعالیتی که این شخصیت حقوقی میخواد انجام بده. پس خرید سهم یعنی چی؟ یعنی مشارکت با اینها در اصل شرکت و در مضاربه. آره دیگه، خرید حق و شرکه. نکنید عرض کردیم شما 10 نفر که با هم شریک فقهی شدید، بعد دستی عامل دادید، شما یک به یک نمیتونید جاتون رو با غیر عوض کنید. شما میتونید به بقیه شرکا بگید که من این پول رو لازم دارم، این پولم که الان جنسه و این آقا میخواد هنوز بفروشه و این برادر من حاضره که به جای من بیاد با شما شریک بشه. شما راضین؟ میگن ما راضیم. شما سهم و شرکه خودتون رو با برادرتون مصالحه میکنید، درسته؟ به یه مبلغی مصالحه میکنید، میرید بیرون. بعد کم کم میبینید یکی یکی رفتن بیرون، 3 سال دیگه اون 10 نفر اولی هیچ کدوم نیستن، یه 10 نفر تازه هن. مشکلی داره؟ نه مشکلی نداره. شما جاتون رو در شرکت با دیگری عوض کردید. ما سهمو که خرید فروش میکنیم، ما شریک اینجا بودیم، ما جامونو عوض کردیم رفتیم، حالا شما شریک اینایید. پس مثلا خرید و فروش سهم یعنی ما جامونو تو عقد و شرکه با هم دیگه عوض کردیم و جایگزین کردیم برای کس دیگه. آره سهم بنابراین نظریه اصلا هیچ قصد خاصی نمیخواد. ما از اول اومدیم قرارمون به شرکت بوده، 2 نفریم اومدیم 30% سرمایه رو هم گذاشتیم، تو این 30% ما شدیم شریک فقهی، و این 30%ی که گذاشتیم اومدیم در یک شکل قانونی گذاشتیم که بشه به وسیله او یک شخصیت حقوقی هم شکل بگیره. پس ما از اول چیکار شدیم؟ اول 2 تا شریک بودیم، بعد شدیم 3 تا، 10 تا، 50 تا، 100 تا، تا 1 میلیون شریک. پس هیچ اتفاقی نیفتاده. بر اساس این نظریه خیلی هم اون نقطه اولی که عرض کردم که کمتر بهش میپردازن، اون نقطه هم خیلی روشنه دیگه. دو نفر اومدیم سرمایه همون رو هم گذاشتیم، شدیم شریک فقهی. بعد رفتیم این سرمایه که گذاشتیم تادیه کردیم در بانک و خلاصه رفتیم اداره امور شرکت ها و یه شرکتی رو ثبت کردیم و یه موضوعی براش تعریف کردیم و همسان اینا، یه شخصیت حقوقی هم شکل دادیم، بقیه رو هم دعوت کردیم، اون هم اومدن سرمایهشون رو گذاشتن رو سرمایه ما، رو دادیم دست شخصیت حقوقی، گفتیم بسم الله شروع کن به کار کردن. شرکت من میشه شرکت فقهی. آره دیگه، اتفاقا از اول ما قرارمون شراکت بود دیگه، ما دو نفر که اومدیم قرار بود شریک باشیم دیگه با هم، فقط مشکلش این بود که بودیم شما شریک فقهی نیستین. اتفاقا اول عمر که ما شریک فقهی بودیم، یعنی ما قبل از تأسیس شرکت سهامی که این پولا رو اومدیم تو حساب بانک گذاشتیم که با هم شریک فقهی بودیم دیگه. ما بعد از این که شخصیت حقوقی رو تأسیس کردیم، اون شخصیت حقوقی اصلا سهم نبردیم، او عامل ماست، مثل که یه آدمی رو ایجادش کردیم، ما از اون آدم هیچ سهمی نداریم، اون رو ایجاد کردیم که با این کار کنه. آره شرکت سهامیه، ولی مملوک کسی نیست. اصلا سرمایه به سهام تقسیم شده حقیقتش چیه؟ حقیقتش اینه که 50 تا 100 تا 1 میلیون شریک پولاشونو دادن دست من. نه حیث اعتباری تقسیم بندی نمیشه. سرمایه شرکت یعنی اون پولی که دست شرکته. وقتی میگیم سرمایه شرکت یعنی چی؟ یعنی همون پولی که ما در اختیار شرکت گذاشتیم. اون پولی که در اختیار شرکت گذاشتیم یه درصدش مال منه، میگه مثلا 10%. ما اومدیم برای شناسایی اون پول گفتیم این اسمش سهامه، مثلا سهام یک. شما همین اتفاق تو شرکت فقهی میتونید رخ بدید، تو شرکت فقهی میتونید رخ بدید، یعنی شما بیاید 10 نفری با هم میگید آقا 100 میلیون لازمه، خب ما بیایم این 100 میلیون رو تقسیم به 5 میلیون 5 میلیون بکنیم میشه چی؟ میشه 20 تا سهم. آقا تو چند تا از این سهمو میدی تو شرکت فقهی؟ میگه من 3 تا میدم. خب پس 3 تا سهم مال توئه، یعنی 15 میلیون مال توئه. این سهم یعنی چی؟ یعنی ما در حقیقت اون سرمایه رو میتونیم به قطعات خاصی تعریف کنیم، بعد بر اساس اون قطعات میتونیم بگیم افراد بیشتری. مثلا شما فرض کنید یه شرکت فقهی خانوادگی میخوان تأسیس کنیم، میگید آقا بیاین یه کاری بکنیم، همه خانوادهمون پسر عمو پسر دایی پسر خاله همه سود ببریم، این پولای ریز و خرد که نمیشه کاری کرد، یا آقای رو من میشناسم او خیلی وارده میتونه کارهای تجارت بکنه سوداوری بکنه، ولی گفته یه مبلغ خوبی، مثلا گفته که 10 میلیارد اگه به من بدید من این کارو میکنم. میگید خب باشه چجوری جور کنیم؟ میگه به خاطری که همه بتونن مشارکت کنن، ما بیایم این سرمایه رو خوردش کنیم به قطعاتی که هر کس بتونه بخره. مثلا فرض کنیم بعضی از بستگان ما دیگه 1 میلیون بیشتر نمیتونن بخرن، یعنی اگه ما بگیم هر قطعه سهم شما کمتر از 10 میلیون نمیتونی مشارکت کنی، بعضی نمیتونن، شما 10 میلیارد رو میاد به 1 میلیون تقسیم میکنید، میگید پس هر سهم ما در این مشارکت فقهی میشه 1 میلیون. آقا شما چند تا سهم میخوای؟ یکی میگه من یه دونه سهم میخوام، پس 1 میلیون تو بده، اون میگه 10 تا، اون میگه 100 تا. این تو شرکت فقهی هم هست، حالا ما اسمش رو گذاشتیم سهام. سهام همینه دیگه، سهام چیزی جز این نیست که شما اون سرمایه رو میتونید به هر قطعه که میخواید خوردش کنید، اونقدر خورد میکنید که همه بتونن مشارکت کنن، یعنی همه بتونن تو این سرمایه گذاری سهم داشته باشن. میگید باشه ما با 1 میلیون هم کسی رو شریک میکنیم، ولی به شما میگیم 10 تا داری، به اون میگیم 50 تا داری، به اون میگیم 100 تا داری، بعد در سود هم به همین نسبت با هم دیگه میریم جلو. ما در گزارش توجیهی برای تأسیس شرکت سهامی باید موضوعش رو بگیم، فعالیتش رو بگیم، سرمایه‌ش هم بگیم. ما وقتی میخوام یک شرکت سهامی تأسیس کنیم باید بگیم که مثلا کارخونه داروسازی است، بعد در گزارش توجیه بگیم برای کارخونه داروسازی 100 میلیارد تومان لازمه. این همون پیشبینی است که ما در مضاربه داریم انجام میدیم. اون آقایی که پول از ما میگیره میگیم آقا من 10 میلیون میدم باهاش کار میکنی؟ میگه نه با 10 میلیون که نمیشه کار کرد. خب چقدر بهت بدم؟ میگه آقا 200 میلیون میدی من باهاش کار میکنم، 10 میلیون که نمیتونم کار کنم. این همون گزارش توجیهی است که از اول صحبت شد که با چه سرمایه این شرکت قرار شروع به کار بکنه. مشارکت فقهی بازم شکل میگیره. مشارکت فقهی شما به هر اندازه که میام پولاتون رو هم بریزیم میشین شریک. اگر شرکت مثل شخصیت بوده مستقر فرض کنید، اینها که زیاد میشن دارن سرمایه رو زیاد میکنن، سود پول خودشون میگیرن، سرمایه رو زیاد میکنن، این سرمایه میشه دارایی شرکت، شرکت داره با این سرمایه کار میکنه. اصلا این سرمایه در اختیار کیه؟ شرکت دیگه. شرکت همون عامل ماست که داره باهاش کار میکنه. هرچی ما پول آوردیم دست کیه؟ دست آقای زید داره باهاش کار میکنه. ما هم هرچی بذاریم ما شریک فقهیم با هم دیگه، شریک مدنی.
ولی قصد نکنیم ولی در سودی که حاصل میشه شریک
کنیم. نه، همینی که ما قصد شراکت کردیم کافی. وقتی شما سرمایه‌تون رو میارید رو سرمایه من میذارید، یعنی قصد شراکت کردید. به اون فرد به عنوان چی میدید؟ به عنوان همین سرمایه‌ای که من دارم. شما وقتی میدید فرض کنید یا عاملی هست از چند نفر پول گرفته، با پول چند نفر داره کار میکنه، کارهای مجزا هم داره میکنه. شما میاد میگید پول ای به حساب همون پول آقای فلانی ها که داری باش کار میکنی، بعد اینطوری هم میشه. نه، در سهامدار که شما نمیشه خبر نداشته باشی که سهام، اصلا نمیشه شرکت سهام. تنها که نیستی شما یک نفر مالک سهامدار که نیستی، شرکت سهامی عام دیگه. مگه میشه شما در شرکت سهامی عام بی خبر باشی که سهامدار دیگه هم داره؟ ما لازم نیست که با خبر باشیم بقیه شرکامون کیه. در عقد شرکت لازمه که ما دقیقاً تمام شرکامونو بشناسیم. یک کسی میگه آقا من از 8 نفر پول گرفتم، جمع شده یکی داره باهاش کار میکنه، تو هم شریک میشیم، این شریک میشه. میشناسی و 8 نفر رو؟ نه نمیشناسم. بعد بشناسم؟ لازم نیست بشناسم. نمیشناسم اما شریک میشم. خب حالا این اجمال قصه است که ما بگیم شرکت های سهامی اینطوری هست. اما آیا میشه واقعا این مضاربه باشه؟ خب مضاربه احکامی داشت که قابل تطبیق نیست، میگن با این قصه. یعنی اگر قرار باشه شرکت سهامی طرف مضاربه ما باشه، این با احکام مضاربه نمیسازه. مگه احکام مضاربه چی بود که شرکت های سهامی باش نمیسازه؟ گفتن احکام مضاربه این بود که عقد جایزه. عقد جایزه یعنی چی؟ یعنی هر وقت شما یه سهامدار یا سرمایه گذار خواستی میتونی بگی آقا مضاربه بی مضاربه به هم بزنی. عقد جایز اون عقدیست که یک طرفه قابل فسخه، ولی شما در شرکت های سهامی نمیتونی به هم بزنی. در شرکت های سهامی هر وقت شما خواستید نمیتونید بیاید این شرکت رو به هم بزنید، این مضاربه رو به هم بزنید. ما حالا فعلا با اون شراکتش کاری نداریم، یا اون سرمایه رو بده ما بریم دنبال کارمون. اصلا سهامدار در شرکت سهامی نمیتونه سرمایه خودش رو از شرکت مطالبه کنه. شما میتونید سهم و شرکه خودتون رو بفروشید و برید، یعنی میتونید اینو به غیر بفروشید و نمیتونید اون شرکت رو به هم بزنید یا سرمایه‌تون از اون عامل مطالبه بکنید. خب این مضاربه اینطوری بود دیگه، عقد جایز بود. خب مضاربه نمیتونه عقد لازم بشه، چی میفهمه؟ بسیار خوب. چرا سهامداران میتونن در مجمع عمومی فوق‌العاده تصمیم بگیرن؟ ولی اون به تعداد آراس گفتیم که 2/3 آرا مجمع عمومی فوق‌العاده، ولی در شرکت های در مضاربه فقهی ولو یه نفر به اندازه خودش، نه کل شرکت. مثلا فرض کنید که آقا شما مضاربه کردید، بگید آقا بنده اون مضاربه رو میخوام به هم بزنم، من یه نفری میخوام برم بیرون، اما پول ما رو بده ما بریم. یه بارو بفروش، نمیخوام بفروشم، من پولم از تو میخوام، اما پول ما رو بده ما بریم. از همون پول ببینیم چند شده، حساب کتاب کن ما بریم. خب پس اساساً عقد مضاربه عقد جایز بود، مثل خود عقد شرکتی عقد جایز بود دیگه، درسته؟ خب اگر عقد جایز بود باید قابل فسخ بوده، در شرکت های سهامی قابل فسخ نیستن، شما نمیتونید فسخ کنید برید بیرون. خب عقد مضاربه رو که جایز بود نمیشد لازم کنیم، عقد مضاربه رو شما در ضمن یک عقد لازم خارج میتونستید تبدیل به لزومش کنید بنابر بعضی انظار فقها ها. یعنی میگفتید آقا من در یه عقد لازم قول دادم که این شرکت سهامی رو من به هم نزنم، پس شما یک تعهد خارجی دادید که من این شرکت سهامی رو به هیچ وجه این مضاربه رو به هم نمیزنم، وفادار به این تعهد و این عقدم تا کی؟ تا زمانی که این شرکت منحل نشده. البته انحلالش ممکنه به تصمیم ما باشه، خود اینکه ما میتونیم تصمیم بگیریم، ما در حقیقت چه در عقد شرکت چه در عقد مضاربه این اتفاق ممکنه در عقد شرکت بیفته. در عقد شرکت، در شرکت عقدی دقت کنید، در عقد شرکت که شرکت عقدی است، شما میاید در ضمن یه عقد لازم خارج تعهد میکنید که ما این شراکت بین خودمون رو به هم نمیزنیم الا اینکه دو سوم شرکا تصمیم بر انحلال بگیریم. اگر دو سوم از شرکا تصمیم بر انحلال بگیریم اون زمان چرا به هم میزنیم، در غیر این صورت به هم نمیزنیم. عقد لازم خارج، عقد لازم خارج، این باید سهامدارها در یه عقد لازم خارج این کار رو بکنن، چون اساساً عقد شرکت بود، یک شرکت عقدی بود، ولی خصوص شرکت لازم نیست. خب این عقد لازم خارج کجا بوده؟ این عقد لازم خارج ما که عقد لازم خارجی نداشتیم که همه سهامدارا در اون عقد لازم خارج اینطوری باشه. این تعهد رو ما دادیم چون این اساسنامه شرکت بود. نکنید ما بر اساس اساسنامه شرکت متعهد به تمام این ضوابطیم، از جمله اون ضوابط اینه که ما حق به هم زدن این کارخونه رو نداریم، این شرکت رو نداریم، ولی یه تعهد ابتدایی است. تعهد ابتدایی برای ما الزام آور نیست، ولی اینکه در ضمن یه عقد لازم خارج، ما عقد لازم خارجی نداشتیم که بگیم در ضمن اون اومدیم این تعهد رو برای خودمون الزامی کردیم، بله یه تعهد ابتدایی بود، مگر اینکه بگید این تعهد رو ما به قانونگذار دادیم. به کی دادیم؟ به اونی که اومد شخصیت حقوقی رو برای شرکت ایجاد کرد. یه قانونگذاری است که اومد به شرکت ما شخصیت حقوقی داد، دمید در این شرکت شد یک شخصیت حقوقی مستقل. ما به اون تعهد دادیم که همچی کاری نکنیم، یعنی اونی که اومد این شخصیت حقوقی. حالا اینو دیگه من الان پروندهش رو باز نمی کنم که اصلا خود این یک قرارداد لازمه لازم نیست، حالا اجازه بدید تا آخر قصه بریم ببینیم چی میشه. به هر حال من فقط اینو خواستم بگم که عقد جایز رو به یه صورتهایی میشه لازمش کرد، یعنی اینطوری که ما بگیم عقد جایز پس چیز نیست اون نمیشه گفت، به یه صورتهایی میشه لازم کرد. این به عنوان عناوین ثانوی هم وجود داره که حالا ما فعلا با عنوان اولی حرکت میکنیم نه عنوان ثانوی. پس یه تأمل اینه که خب این عقد جایزه، اگه واقعا شرکت سهامی طرف مضاربه ما باشه باید بتونیم این رو به هم بزنیم، پولمون رو از شرکت بگیریم، سرمایه‌مون رو بگیریم. این کارو نمیتونیم بکنیم، کما اینکه اون شرکت فقهی هم که ما سهامدارها بین خودمون داریم اونم یه عقد جایزه، باید اون شرکت هم بتونیم به هم بزنیم، در حالی که نمیشه. عرض کردیم که ممکنه ما خلاصه یه جوری یه لزومی براش درست کنیم. قانون گذار گفت که من شخصیت حقوقی رو برای شما ایجاد میکنم، مشروط بر این که اگه پول دسته ای دادید دیگه پس نگیرید ازش الا با این شرایط. ما در حقیقت ما مؤسسینی که درخواست ایجاد شخصیت حقوقی کردیم، ما درخواست ایجاد شخصیت حقوقی کردیم، اونم اومد یک شخصیت حقوقی برای ما ایجاد کرد با این شرایط. خب اگر ما بگیم که ایجاد شخصیت حقوقی یه عمل از سوی قانون گذاره و در ضمن او مثل عقد اجاره است، الان ما هستیم و دولت، ما هستیم و ثبت شرکت ها، درسته؟ آره ثبت میکنه، خب اعتبار نداره. او یه عمله. ما داریم دولت رو اجیر میکنیم یا آقا اینقدر پول بدین ما یک شرکت براتون ثبت کنیم، درسته؟ دولت که میخواد یه شرکت برای ما ثبت بکنه، یعنی او اجیر ما شده در یه اتفاق، تو این عقد اجاره یه تعهد میکنه، تو این عقد اجاره یک تعهد میکنه. تعهدش چیه؟ تعهدش اینه که این شخصیت حقوقی رو که من ایجاد کردم، پولی که بهش دادی دیگه پس نگیری. این سوال وجود داره که بقیه هم تو همون تعهد اولن یا دیگه تو تعهد اول نیستن، فقط مؤسسینن. یعنی مؤسسین میگن ما متعهد شدیم. خب مؤسسین که میگن متعهد شدیم، آیا مؤسسین متعهد کل سرمایه ان بعد سهم خودشونو با تعهد واگذار میکنن؟ یه بار دیگه بگم نکنید. ما اومدیم دو نفر با هم یه بخشی از سرمایه رو گذاشتیم، رفتیم اداره ثبت شرکت رو گفتیم ما متعهد میشیم که بقیه این سرمایه رو هم جور کنیم. ثبت شرکت رو گفت اگه شما تعهد میکنید این سرمایه رو تا 100 میلیارد جور کنید، باشه، من یه شخصیت حقوقی ایجاد میکنم. اما من در فرض این شخصیت حقوقی ایجاد میکنم که شما قول بدید سرمایه‌ای که در اختیارش گذاشتید دیگه ازش پس نگیرید. ما گفتیم قول داد. پس در حقیقت ما گویا کل سهمی که قراره در اختیار باشه به ذمه گرفتیم، درسته؟ حالا اون سهمی که به ذمه گرفتیم اینو میان واگذار میکنیم، اما به هر کس که واگذار میکنیم میگیم این همراه با تعهده. یعنی ما تعهد کردیم که این پولی که دادیم پس نگیریم ازش. نه خب من سهمو با تعهد واگذار میکنم، یعنی میگم اصلا این سهم این تعهدو داره. شما رفتید یه خونه رو خریدید، این پارکینگش 4 طبقه 3 طبقه به اندازه 3 تا ماشین میشه پارک کرد. شما از اول خریدید و تعهد دادید که ماشین پارک نکنید. آپارتمانتون رو میفروشید، میگه من با همین تعهده میفروشم به شما، همین که شما هم مجاز نباشی که اینجا پارک کنی.
در باز میشه یک شرط در ضمن عقد شرکت.
آره دیگه، در ضمن همون عقد، این شرط در ضمن عقد اجاره بود و در عقد شرکت هم همینه. شما میگید شرکتی با این تعهد من واگذار میکنم. نه اصلا نیاز به لزوم نیست، نیاز به قیده. یعنی شما در شرکت خودتون میتونید قید داشته باشید. شما آپارتمان میفروشید، میگید آقا من آپارتمان رو به این شرط میفروشم که شما ماشین تو توی پارکینگ پارک نکنید. میفروشم دارم واگذار میکنم. خب این نکتهی که عرض کردیم دقت کردید چجوری شد؟ من میخواستم این کمی زود از کنارش بگذارم میفرم بر برگردم، ولی خب چون سوال کردی درس کردم. یعنی در حقیقت دولت یا اون وزارت خونه یا هر جا که قرار این شخصیت حقوقی رو برای ما شکل بده، اون در عقد اجاره ما اومده همچه شرطی رو با ما کرده. من خواستم بگم یه عقد لازم خارج براتون پیدا کردیم. حالا بقیه قصه هنوز طولانیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.